کنم که شیرین بیان جزء اون داروهای در واقع میشه گفت طبیعی هست که همون قرص سایمتیدینی که خورده میشه بیسش در واقع شیرین بیان هست. بله شیرین بیان اسید معده را کم میکنه، داروی طبیعی خوبی هست. در رابطه با که سوال فرمودن که ریفلاکس، موضوع ریفلاکس جدی هست. علتش اینه که وقتی ریفلاکس زیاده اسید معده در انتهای مری بح. جایی که مری وارد معده میشه درست. یک تغییرات سلولی ایجاد میکنه. اگر ما این جلوی این تغییرات سلولی را در طول زمان نگیریم، یعنی دیگه زمان مدت طولانی اسید معده میاد روش تغییرات ایجاد میکنه، بهش میگن متابولیزم. این تغییرات سلولی خودش بعداً یک پیش زمینه برای ایجاد سرطان مری و معده هست. پس بنابراین درمان و ریفلاکس رو باید جدی بگیریم، خیلی اهمیت بدیم به درمانش، به تشخیص به موقعش. این که فرمودن با مسائل قلبی، ببینید خیلی شاید نگیم که موضوع قلب مؤثر باشه روی معده یا برعکس، ولی خب داروهای قلبی اساسا تأثیر رو حرکات معده دارن، تو ترشحاتش دارن. اونهایی که فتق دارن، فتق هیاتال بهش میگن، فتقی که ورودی در واقع مری به معده فتق میشه، از دیافراگم میزنه بالا، مخصوصا در خانم هایی که بچه بزرگی داشتن تو جنینشون، یعنی خیلی بزرگی بوده، ممکنه فتق بزرگی باشه که اینا بعد غذا خوردن دچار تنگی نفس میشن. بله. خودشون متوجه میشن یه روز مهمون هستن، آش خوردن، غذای حجیم خوردن، احساس میکنه تپش قلب دیگه داره، احساس میکنه نفسش دیگه بالا نمیاد، که بعدن برن بررسی کنن میبینن ایشون فتق پیدا کرده. بله به شدت با علائم قلبی هم ممکنه مرتبط باشه. یه چیز دیگه باز عرض کنم که مردم باز اینو توجه بکنن، ببینید خیلی از زمانها دردی که در قسمت میانی و بالای شکم، یعنی سمت جناب سینه است، این به شدت با درد قلبی اشتباه میشه.
درست.
خواهش من از مردم عزیز اینه که اگر درد تیزی را دارن که یه مقدار احساس ضعف میکنن، عرق میکنن، دردشون مثل چاقو انگار خورده اونجا، اگر سابقه مصرف سیگار دارن، چاق هستن، دیابتیک هستن، سن بالا دارن، سابقه فامیلی بیماری های قلبی دارن، خواهشن دیگه نرن شیرین بیان بخونن، برن پزشک معالج ببیننشون و مسائل قلبیشون رو بررسی بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب دکتر سلیم‌زاده بزرگوار. برنامه شما بپرسید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا 16 از رادیو زیارت و رادیوهای استانی تقدیم حضور شما میشه و اختصاص داره به سوالات پزشکی شما. امروز درباره بیماری های و مشکلات گوارشی صحبت میشه. دو خط ارتباطی ما 3256362 با پیش شماره 026 و شماره پیام کوتاه 1021-62 در خدمت شماست. اما گزارش خانم فرانک عابدی از مرکز اصفهان رو در این لحظه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، آرزو میکنم که در هر کجای میهن عزیز و دوست داشتنیم ایران زندگی میکنید، در گوشه و کنار کشورمون سالم و سلامت باشید. فرانک عابدی هستم از صدای مرکز اصفهان، در ورودی یکی از مراکز درمانی تخصصی که در شهرک سلامت اصفهان هست و عزیزان همشهری و همستانی من تردد دارن، در کنار یکی از همشهریان هستم. ازشون خواهش کردم یک چند کلامی رو باهاشون صحبت بکنم راجع به بیماری‌های گوارش که موضوع برنامه امروز هست. دعوت میکنم تا پایان گزارش همراه ما باشید. سلام بانو.
سلام، خسته نباشید.
علت مراجعتون رو میگید به این مرکز درمانی چی بوده؟
یه مدت بود سوزش‌های سر دل داشتم، احساس خفگی داشتم، سرفه‌های خشک و طولانی داشتم، اومدم تو این مرکز پیگیر کنم نم علتش چیه.
بار چندم هست مراجعه میکنید برای درمان؟
دفعه سوممه.
دفعات قبل که مراجعه کردید چی گفت پزشک به شما؟ آیا تشخیص داده شده؟
سری اول که اومدم تشخیصی داده نشد، آزمایش اندوسکوپی برام نوشتن، مجدد آوردم و تشخیص دادم حالا مشکلات گوارشی دارم. دارو به هم دادن، الان 3 ماه مصرف میکنم و دارو هم رو به اتمامه. اومدم ببینم مجدد چیکار کنم، چون به محض که دارو قطع میکنم همون علائم رو دوباره دارم.
پس درمان نشدید کامل؟
نه درمان نشده، یه درمان موقته، اما به محض که دارو قطع بشه دوباره همون علائم برمیگرده.
و علتش رو چی گفتن؟
مشکل من بیشتر عصبیه.
و به لحاظ تغذیه پزشک شما چه توصیه هایی به شما کردن؟
نوشابه های گازدار، غذاهای سنگین، پیشنهاد کردن بعد از خوردن غذای سنگ حتما پیاده روی بریم.
خودتون چقدر کمک کردین به خودتون و آیا از طب سنتی هم استفاده کردید برای درمانتون؟
نه، از طریق طب سنتی اقدامی نکردم، قبول ندارم و درد معده من خیلی سنگینه. ترجیح دادم مثلا از طریق پزشک و داروهای شیمیایی پیش برم.
انشاءالله که بهبودی حاصل بشه. کارشناس برنامه داخل استدیو تشریف دارن. چنانچه سوالی دارید بفرمایید، انشاءالله پاسختون رو بگیرید.
این سوال ازشون دارم که چه مدت به این دارو مصرف کنم تا بهبودی کامل به دست بیاد.
ممنونم از شما. در مرکز تخصصی گوارش هستیم در شهرک سلامت اصفهان، در کنار یک همشهری نازنین و دوست داشتنی. سلام خانم، حالتون چطوره؟
سلام، مرسی، ممنون.
میگید برای دوستان عزیز شنونده علت مراجعتون چیه؟
من چند روزیه که دچار سوزش معده شدم و معدم نفخ میکنه، بعد اومدم دکتر تا ببینم علتش چیه.
الان که پزشک شما رو دیدن چی پیشنهاد دادن به شما؟
دکتر برام آزمایش سونوگرافی نوشت تا بعد از اینکه نتیجه رو بردم بگه علتش چیه.
چه زمانی این شرایط براتون ایجاد میشه؟
یه سری از غذاهای سرخ کردنی، مثلا ادویه‌های تون یا همین میوه‌های بهاری که استفاده میکنم که خیلی دوست دارم، مثلا هندونه، باعث ورم معده میشه، یا همون طالبیا اینا باعث میشه بعد یه ربع ده دقیقه بعدش معده‌م ترش میکنه، باعث میشه نفخ کنه، ورم میکنه معده‌م و حال خوبی ندارم.
آیا تا حالا در منزل درمان خونگی هم انجام دادین؟
گاهی وقتا میرم عرق نعنا میخورم و یا اینکه یه دمنوشی درست میکنم اونو میخورم تا یکم معده‌م آروم بگیره.
و تاثیر داشته؟
عرق نعنا چرا تاثیر داشته، باعث میشه حالت ترشی و ورمش کم بشه، ولی تاثیر آنچنانی نداره، برای همین به دکتر مراجعه کردم.
کارشناس برنامه داخل استدیو هستن، سوالی دارید ازشون بپرسین؟
از کارشناس سوالم اینه که آیا طب سنتی هم تاثیر داره، نتیجه میده که من اونم دنبال کنم؟
ممنونم از شما، آرزوی سلامتی دارم برای تمام شما. خدا نگهدار.
مرسی، ممنون، تشکر از شما.
بله، سپاسگزارم، متشکرم از همکارم خانم عابدی عزیز از مرکز اصفهان. همراه میشیم با جناب دکتر سلیم زاده، متخصص جراحی عمومی. جناب دکتر، شنیدید گزارش ها رو؟ مورد خاصی هست و اینکه حتما سوال رو، سوالاتی که دوستان داشتن رو پاسخ بفرمایید. اینکه قرص ها رو تا کی باید مصرف کنن و طب سنتی میتونه کمک کننده باشه؟
عرض کنم که این سوال شایع هست که من تا کی قرص بخورم، ولی هرگز ما نمیایم به خودمون بگیم که من کی میخوام تغییری در زندگیم ایجاد بکنم، در نوع خوردنم ایجاد کنم، در مقدار مواد غذایی که مصرف میکنم ایجاد بکنم. فکر میکنیم که باشد هرچی دوست داشتم بخورم ولی قرصم هم بخورم.
درست.
بنابراین این حلقه معیوبه، هرگز قرص تمام بشو نیست با داخل اون قرص بخوریم. و خب قرص طبیعتاً عوارض جانبی داره، مدت زمان مشخص اجازه مصرف قرص ها را داریم. این خواهر عزیزمون که میگم من تا کی قرص بخورم، به نظر من بهتره که خودشون که دقت کردن تا الان که مثلا هندونه میخوره ناراحته، طالبی میخوره ناراحته، ببینه که چه غذاهای مضر براشون. معنی مضر بودن این نیست که ما این غذاها را نخوریم، بلکه معنیش اینه که به اندازه بخوریم. بله، یک نفر بیاد یه مقدار طالبی خیلی خنک زیادی را بخوره، خب طبیعتا معده اذیت میشه، هندونه زیاد بخوری اذیت میشی. اصلا ما آب زیاد بخوریم مگه مریض نمیشیم؟ خود آب زیاد هم مریض کننده هست.
بله.
در رابطه با طب سنتی شما یه سوال پرسیدیم. ببینید، آنچه که خداوند برای انسان نعمت داده، اگر دردی هست، بله، طبیعت انسانه، درمانش در این جهان هست. اغلب داروهای ما میدونید منشأشون منشأ گیاهی هست و از طبیعت پیدا میشن، ولی خب تکنولوژی جدید میخواد که این مکانیسم بیماری ها را بشناسه. طب سنتی خیلی کمک کننده است، به عنوان طب مکمل است. از دیدگاه من به عنوان یک فردی که در این حیطه دارم کار میکنم، ما نمیگیم طب سنتی را بذاریم کنار یا بذاریم در اولویت، یک طب مکمله. خیلی کارهای اونا میکنن با داروهای طبیعی، طبیعتاً اثرشون بهتره، ولی برای تشخیص، برای اینکه اون بیماری را بدونیم، علم جدید لازم هست.
بله.
این علم قدیم نبوده. خب یه سری تجربیات را اندوختن، یاد گرفتن، کارهای انجام میدن، ولی علم جدید هر روز داره تغییرات ایجاد میکنه. یه زمان ما میگفتیم که عامل زخم معده اسید فراوان هست. بعد اومدن پیدا کردن که نه، عامل زخم معده میکروب معده هست. بعد اومدن برای میکروب معده دارو دادن، این آنتیبیوتیکی باید بخوره دیگه، طب سنتی که در اینجا نمیتونه کمک بکنه.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما جناب دکتر. گفتن سلام، همسرم خیلی بی اشتها شده، هر چند وقت یک بار استفراغ میکنه که همراه با خون و درد شدیده، دچار افسردگی هم شده، حاضر نیست اندوسکوپی بده.
خب ببینید، این که حاضر نیست اندوسکوپی بکنه حرف خوبی نیست. مریضی که من صحبتم عرض کردم که دچار عدم تحمل غذا هست، استفراغ داره و مخصوصا داره استفراغش خون دیده میشه، قطعا باید اندوسکوپی بکنن، قطعا باید به پزشک مراجعه کنن. چرا از اندوسکوپی اینقدر مردم میترسه؟ اندوسکوپی کار خیلی ساده ای هست، الان تو مملکت ما همه امکانات هست، علمش هست، دارو میزنن، مریضی خواب عمیق میرسه، متوجه نمیشه چه اتفاقی افتاده، با دستگاه معده‌شون میبینن، اگه نیاز شد نمونه برداری میکنن، اگر نیاز شد بررسی بیشتر میکنن تا اون درده مشخص بشه که عامل چی بوده.
بله.
حتما این مریض حتما باید این کارو بکنه. خب روش جایگزین است، مثل سی تی اسکن. سی تی اسکن با داروی کنتراست هم اگر بخورن مشخص میشه که آیا معده یا مری مشکلی هست یا نه، نهایتا با تشخیص قطعیش بعدن برمیگرده به اندوسکوپی، نذارن دیر بشه.
انشالله که همیشه دوستانمون سلامت باشن. ساعت 11:41 هست، شما بپرسید و تازه ترین خبرها.
سلام، عصرتون بخیر، با خبرهای دنیای سلامت با شما هستم. روز جهانی ماما رو به همه ماماهای عزیز تبریک میگم. و اما اخبار امروز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر نقش ماماها در افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین تاکید کرد. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پیام دکتر علیرضا زالی آمده روز جهانی ماما فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت و جایگاه مامایی در نظام سلامت و تجلیل و قدردانی از خدمات خالصانه و زحمات بی‌شائبه کسانی است که نخستین لحظه‌های شوق‌انگیز زیستن را نظاره‌گر هستند. جامعه مامایی با بهره‌گیری از دانش و تخصص، مهارت و تجربه به آموزش و فرهنگسازی در جمعیت تحت پوشش خود می‌پردازد تا بستر مناسبی فراهم آورد برای اینکه جامعه‌ای سالم، پویا، پرنشاط با حضور مادران و کودکانی سالم داشته باشیم. هر کد ملی یک مراقب سلامت دارد. پوشش 55 میلیون نفری پزشک خانواده. طرح پزشک خانواده با پوشش 55 میلیون نفر در کشور یکی از دستاوردهای بزرگ نظام سلامت و گام اساسی برای دسترسی به تامین عدالت بهداشتی و سلامتی جامعه در دولت 13 است. پزشک خانواده عنوان طرحی است که یک خانواده به طور مستقیم تحت پوشش تیم پزشکی قرار می‌گیرد. یعنی این گروه پزشکی علاوه بر اقدامات در مالی مربوط به این خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت جسمی، جنسی و روانی افراد را نیز تحت نظر قرار داده و مشاوره هایی در این خصوص به افراد می دهد. نگرانی برای تأمین وارفارین وجود ندارد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو از توزیع محموله‌های بزرگ وارفارین برای بیماران قلبی در شرکت‌های پخش و داروخانه‌های منتخب سراسر کشور خبر داد. از سازمان غذا و دارو طی 2.5 ماه گذشته توزیع وارفارین چند برابر شده و بیماران قلبی اطمینان داشته باشند که این دارو به مقدار بیش از نیاز وارد کشور شده و هیچ نگرانی برای تأمین دارو وجود ندارد. وارفارین دارویی است که به عنوان رقیب کننده یا ضد انعقاد شناخته شده و در مواردی که احتمال آمبولی عروقی وجود دارد از این دارو برای بیماران استفاده می شود. ممنون از این که با این بخش با بنده همراه بودید. سلامتی و نشاط همراهتون باشه.
بله متشکرم و سپاسگزارم از معصوم احمدی. انشاءالله که زندگیتون پر از خبرهای خوب باشه. اما برگردیم به موضوع برنامه، مشکلات گوارشی و پیامک ها و سوالاتی که شما پرسیدید. از جناب دکتر جواد سلیمزاده متخصص جراحی عمومی بپرسیم. دوستانی که پیامک ارسال کردن گفتن با سلام از توی سرکان برای شما پیامک میفرستم، گفتن آقای دکتر من مدتی بود حال خوبی نداشتم، بعد از چندین بار دکتر رفتن اندوسکوپی گرفتن، نمونه برداری گرفتن، میکروب معده تشخیص داده شد، الان 5 روزه که از داروها استفاده میکنم. سوال اینه که باکتری این میکروب معده از بین میره؟
قطعا این دارو کمک خواهد کرد. دوره درمانشون حداقل 14 روزه هست. باید داروهاشون رو مصرف بکنن، با مجدد مراجعه کنن به پزشکشون، یه تست جداگانه ازشون میگیرن که ببینن آیا این باکتری از بین رفته یا نه. ولی بیشتر مواقع بله، با این درمان از بین میره.
بسیار عالی، بریم تلفن بشنویم در حالی که ساعت 5:46 است.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عزیزان نازنین سلام و عرض ادب دارم. جواهری هستم، روشندل زردوبی. سوال من اینه که مشکلات گوارشی آقای دکتر به چند دسته تقسیم شده؟ و اینکه دیسپپسی یعنی چه؟ و اینکه آیا مشکلات گوارشی که بعد از غذا اتفاق میفته، یعنی خوردن غذا و اسید معده که میره بالا، راه مقابله آن چی میتونه باشه مخصوصا در ورزشکاران؟ دستبوت شما عزیزان نازنین، خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. من ناراحتی معده دارم، معدم بعضی موقع نه اینکه زیاد ترش میکنه، ولی بادشکن دارم. بادشکنم خیلی هست، ببینم درمانش چیه از کارشناس محترمتون بپرسید. ممنون، مرسی، خداحافظ.
متشکرم از شما. جناب دکتر همراه شما است.
بله، به این دوست عزیزمون باید بگم که اختلالات هضم غذا در معده به نام دیسپپسی ممکنه شناخته بشه. در واقع یک نوع عدم تحمل به غذا هست. علائمش بیشتر به صورت سنگینی سر دل هست، آروغ زدن‌های مکرر هست، احساس کسالت هست، احساس میکنه که غذاش تخلیه نمیشه. اینا علل مختلف داره، هم علل ارگانیک داره، هم علل روانی داره. داروها ممکنه توش مؤثر باشن، اما باز تکرار میکنم یکی از روش‌های خوب تغذیه مناسب هست اول.
بله.
اما اگر خب ادامه پیدا کرد، بله طبیعتاً باید دارو هم مصرف بکنن. داروها که اسید معده را کم میکنن خیلی بهشون کمک میکنه. حتماً و حتماً هم حجم غذاشون رو کنترل کنن، حتماً خوب بجوان غذا را، که این کمک میکنه به هضم. این که مریضمون اشاره کردن که من نفخ زیاد دارم، بله نفخ خودش یکی از علائم مهم هست در دستگاه گوارش، که عمدتاً برمیگرده به نوع مواد غذایی. اونایی که حبوبات نازیاد میخورن طبیعتاً نفخ زیاد دارن، اونایی که فعالیت بدنیشون کمه نفخ زیاد دارن، اونایی که آنتیبیوتیک های زیاد مصرف کردن، باکتری های مفید روده را از بین بردن، باکتری های مضر زیاد شدن، باز اینا نفخشون زیاده، که اخیراً داروهای پروبیوتیک اومده بازار.
درسته.
و این پروبیوتیک ها در واقع یک نوع میکروب هست به زبان ساده. حتی ماست های پروبیوتیک هم دارن که نفخ رو کم میکنه. بعضی ها خب بیماری های گوارشی ارثی دارن که مثل کولیت ها، تو اینا نفخ زیاده. اونا که استرس های زیاد دارن، کولیت عصبی دارن، باز تو اینا نفخ زیاده. پرهیز غذایی مهمترین عامل است. فعالیت مناسب بدنی خیلی کمک میکنه. میدونید که کارکرد دستگاه گوارش وابسته به فعالیت فیزیکی بدن هم هست. عضلات هر چقدر فعالیت بکنه زود شکم را میفته، و اگر یبوست نباشه طبیعتاً نفع کم خواهد شد.
متشکرم شما جناب دکتر. گفتند که پانکراس خوشخیم رو باید جراحی کرد یا همینطوری بذاریم بمونه؟
حالا پانکراس من نمیدونم واقعا منظور این شنرندمون چی هست. پانکراس هم به نام لوزل میده هست در زبان عامیانه. ممکن است که دارای توده باشه. این توده ممکنه توده خوشخیم یا توده بدخیمی باشه. بایستی که بررسی بشه، نمونه برداری بشه، بر اساس اون تشخیص بدن که آیا این زایه خوشخیم است یا نه، اندازش مؤثر هست، علائمی که به مریض میده مؤثر است، اون دیگه پزشک معالجشون باید تصمیم بگیره.
دکتر اینو بپرسم، گفتن آلو بخارا و انجیر رفع یبوست حالا ایجاد میشه و کمک میکنه، اما این تنبلی روده رو ایجاد نمیکنه؟
نه، اتفاقا اینا بسیار مواد خوبی هستن برای یبوست رو از بین ببرن. میدونید که ما برای اینکه با یبوست مقابله بکنیم، نوع غذامون رو درست میکنیم. یک
درسته.
میزان مصرف آبمون باید بره بالا. ما هممون آب کم میخوریم.
بله.
اصلا عادت به آب خوردن نیست تو ایران، نمیدونم چرا هممون.
درسته.
و آب باید زیاد بخوریم، و اون موادی که دارای فیبر هستن و مولکولای آبوت خودشون نگر میدارن به رفع یبوست کمک میکنن. از جمله اینها بله آرو بخورن خیلی خوب هست، انجیری که خیس بکنن بخورن خیلی خوب هست، برگه زردالو خیس کنن بخورن خیلی خوب هست، لواشک خانم ها دوست دارن باز خیلی خوب هست برای بله. و اینا تأثیر مضر رو کار کرده روده نداره، برخلاف داروهای کیمیکال هست مثلا بیزاکودیل. من میبینم الان همه میان به مطب میگن که من بیزاکودیل مصرف کردم، من نمیدونم برگ سنا میخورم. این در واقع کار کرده روده را مختل کردنه. بیایم با مواد غذایی و فعالیت فیزیکی.
تلفن داریم در حالی که ساعت 5:50 دقیقه است.
اثر به بل مزاحم هم لطفاً فدای دکتر بفرمایید که راضی به گوارشی هم هست، راضی به پهریز غذایش صحبت کنم، ممنون میشم.
بله خواهش میکنم دکتر.
بله به این همشهری خوبونا من سلام عرض میکنم. کاملا فرمایشون درست است. پرهیز غذایی یک عامل بسیار مهمی هست. ما هممون همیشه میگیم که چی بخوریم، بگیم چیا را نخوریم. بله ببینید، یکی از چیزهایی که ریفلاکس زیاد میکنن که در قالب سوالات شما هم بوده، غذاهای پرچربه، چای پررنگی که مردم خطه آذربایجان و اردبیل معمولا زیاد میخورن. این خود چای پررنگ عامل ریفلاکس هست.
درست.
استفاده از مواد افزودنی غذایی هست، مثل ادویه‌جات هست، مثل فست فودا هست، اینها ریفلاکس رو زیاد میکنن، پس اینا میشه پرهیز دیگه، یعنی اینها رو باید کنترل کرد.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما. دکتر جان در مورد کبد چرب هم خیلی از دوستان سوال پرسیدن، گفتن عرق کردن زیاد موقع کار کردن و خستگی زودرس میتونه از علائم کبد چرب باشه و گرید دوش خیلی خطرناکه.
ببینید کبد چرب یه موضوع الان پیچیده در جامعه انسانی هست که عمدتاً به خاطر فعالیت فیزیکی کم و غذاهای پرچربه که در واقع یه نوع رسوب چربی در کبد هست، مازاد غذا هست انگار به زبان ساده،
روی گوارش تاثیر داره دکتر،
به شدت مؤثر هست، در طول زمان به نارسایی کبد میرسه.
بله.
تشخیص کبد چرب اون چیزی که همکارای سونولوژیست می نویسن گرید 1-2 اون حالت بصری هست، یعنی با نگاه می فهمن. اگر بخوان که کبد چرب رو دقیق تشخیص بدن باید فیبرو اسکنش بکنن، یه روش جدیدی هست که میرن همکارای سونولوژیست انجام میدن، آنزیمای کبدی را باید بدن چک بکنن. اگر گرید 1 باشه و گرید 2 که آنزیمای کبدی مختل نیست، عمده درمانش اول پرهیزه.
تلفن داریم جناب دکتر، اجازه بفرمایید بریم تلفن رو بشنویم. خواهش میکنم.
به من معده درد شدید دارم، بعدن الان 4 سال است، سه بارم آنتوسکوپی کردم، کولونوسکوپی کردم، بعدن درد شدید دارم، هر چی قرص میخورم یا میکنم اصلا دردش نمیفته، دردم سنگینه معدم.
بله دکترشم بفهمید، خواهش
میکنم. من از کنن که از مردم عزیز خواهش میکنم هر علامت دستگاه گوارش را لطفاً جدی بگیرید، هر کاهش وزن، کمخونی که تو عرض کردم، یبوست را جدی بگیرید. درمانهای خانگی کنترل کننده این مسائل تنهایی نیستن.
بسیار عالی، متشکرم، سپاسگزارم. بریم همراه بشیم با دوستانم در برحال همراه شما بزرگواران، قرار هست موضوع فردا بپردازیم. بله فردا سری میزنیم به همکاران خوبم در همدان و در مورد آرتروز زانو این دوستان صحبت میکنن. متشکر و سپاسگزارم از جناب دکتر جواد سلیمزاده بزرگوار، متخصص جراحی عمومی، که کلی استفاده کردیم دکتر جان. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. خیلی تلفن داشتیم، خیلی پیامک داشتیم، از همه دوستان عذرخواهی میکنم، فرصت نشد به همه بپردازیم. و از این که شما بزرگواران و عزیزان انشاءالله حتما فردا با همکارانم در مرکز همدان هم همراه خواهید بود. دکتر جان از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیز کشورم.
متشکرم، سپاسگزارم. مراقب خودتون باشید، محبتتون پایدار و خدا نگهدار.
رادیو دلم،
رادیو دلم،
رادیو دلم،
رادیو دنا،
رادیو دنا، موج اف ام،
موج اف ام،
ردیف 94 مگاهرتز،
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام،
موج ای ام، ردیف 891
کیلوهرتز. صدای آشنا، صدای دنا، دنا.
نه گفتن به پلاستیک.
چرا هنگام خرید با خودمون کیسه پارچه‌ای ببریم؟
دوستی با محیط زیست. کیسه های پارچه‌ای عموماً قابل بازیافتند، در حالی که کیسه های پلاستیکی از مواد نفتی ساخته میشن و اگر در طبیعت رها شوند حداقل 400 سال طول میکشد تا تجزیه شوند.
استحکام. کیسه های پارچه‌ای عمری طولانی دارند و میتونیم صدها بار از اونها استفاده کنیم، در حالی که کیسه های پلاستیکی رو بعد از یک یا چند بار مصرف باید دور انداخت.
زیبایی. کیسه های پارچه‌ای در اندازه ها و طرح‌های مختلفی تولید می شوند که می توان از آنها برای موارد غیر از خرید مثل رفتن به کتابخانه یا باشگاه ورزشی هم استفاده کرد.
استفاده از کیسه پارچه‌ای یعنی برداشتن گامی به سوی حفظ محیط زیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو خان احمدی هستم، کارشناس روابط عمومی توزیع برق. محفظی که امروز در خدمتون هستم ماشین لباسشویی و استفاده بهینه از این وسیله است. آمارها نشون میدن که بیش از 90% خانوارهای شهری در ایران از ماشین لباسشویی استفاده میکنن. پس بهتره در استفاده از این وسیله به چند نکته مهم توجه بکنیم. نخستین نکته رو که همیشه باید در وسایل برقی توجه داشته باشید برچسب انرژی هست. هرچه رده انرژی وسیله برقی به سمت آ یا رنگ سبز متمایل باشه، این وسیله برقی بازدهی بیشتر داره و مصرف برق کمتری رو داره. نکته بعدی این که باید توجه بکنید از ماشین‌های لباسشویی استفاده بکنید که ورودی آب سرد و گرم مجزا دارن. این به این دلیل هست که 80% انرژی ماشین لباسشویی صرف گرم کردن آب ورودی به ماشین میشه و همیشه از درجات پایین‌تر در شستشوی لباس‌ها استفاده بکنید. هنگام شستشو از ظرفیت کامل ماشین لباسشویی استفاده کنید. برای شستن لباس‌ها از درجه متناسب با جنس و میزان کثیفی لباس‌ها استفاده بشه. در صورت لکه‌گیری لباس‌ها قبل از شستشو میتونید برای شستشو از آب سرد یا آب 40 درجه استفاده بکنید. حتی امکان به جای خشک‌کن ماشین لباسشویی از هوای آزاد استفاده بکنید. در صورتی که لازم از خشک‌کن ماشین لباسشویی استفاده بکنید، دورهای آبگیری رو افزایش بدید تا رطوبت بیشتری از لباس‌ها گرفته بشه و زمان کمتری در سیکل شستشو صرف بشه. با مطالعه دفترچه ماشین لباسشویی هنگام شستشو از برنامه اقتصادی ماشین لباسشویی استفاده بکنید. لباس‌های خیلی کثیف رو از لباس‌های کمتر کثیف جدا بکنید تا ماشین لباسشویی بازدهی بهتری داشته باشه. توصیه همیشگی ما این هست که از استفاده از این وسیله برقی در ساعات اوج مصرف خودداری بکنید. از ساعت 12 تا 19 خودداری بکنید از استفاده از ماشین لباسشویی. همیشه هم پس از پایان کار دو شاخه ماشین لباسشویی رو از پریز خارج بکنید، چرا که این وسیله در زمانی که در حالت استندبای قرار داره 20% توان مصرفیش رو برق مصرف میکنه. با تشکر از شما عزیز.
حجاب سرچشمه کمال زن، حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.
جمهوری اسلامی بایستی در مسئله زن به طور صریح بدون هیچ مجامله حرف خودش رو که عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادله ظالمانه غربی است باید صریح بگه. با این نگاه اون وقت مسئله حجاب، مسئله نوع ارتباط زن و مرد، اینا همه معنا پیدا میکنه.
اون که سادتش نجیب، اون که نجابتش اصیله، وارث پاکیه برما دختر با وقار اینه دختر با
ساعت 16. اینجا یاسوجا، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دنا.